أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث از دو نصاب زکات در دینار یا ذهب و طلا، طلای مسکوک گذشت. عرض کردیم در ذیل این بحث این مسئله مطرح است که قابل طرح است که آیا این دو نصابی که از برای زکات طلا گفته شده است، عشرون دینارن 20 مثقال شرعی نصاب اول و 4 دینار یا 4 مثقال نصاب دوم، آیا این به نحو موضوعیت است یا آنچه که نصاب است مقدار نصاب دو نصاب درهم است و چون در اون زمان 200 درهم معادل 20 دینار بوده است و 4 دینار معادل 40 درهم بوده است، همون دو نصاب درهم که 200 درهم و 40 درهم است، اون میزان است حتی در طلا و دینار، یعنی اون مقدار از دینار و طلایی که طلای مسکوکی که معادل 200 درهم باشد، درهم هم وزن مخصوص اون درهم است. بعد خواهیم گفت میزان مثقال نقره است در درهم. آنچه که معادل اون هست، اون مقدار است از قیمت، اون نصاب اول است در طلا. و آنچه که معادل 40 درهم است، اون نصاب دوم است باز در طلا. از اگر در یک زمانی قیمت طلا گران شد که معمولا هم همین گونه است و همین گونه شده است و قیمت نقره کمتر شد از قیمت طلا، معادل 200 درهم با همون وزن مخصوص از درهم از نقره مثلا 10 مثقال طلا شد، 10 دینار مساوی شد با 200 درهم، باز هم زکات دارد. کدام یک از این دو معیار است؟ آیا موضوعیت دارد نصاب طلا مستقل از نصاب درهم است یا به عنوان معادل درهم نصاب درهم اون نصاب است؟ در حقیقت یک نصاب بیشتر نداریم در هر دو، که چه درهم و چه طلا، چه نقره و چه طلا، در حقیقت چه نقره مسکوک و چه طلای مسکوک درهم و دینار باشه. ظاهر بلکه صریح کلمات فقها همون اول است، یعنی موضوعیت و استقلال نصاب طلا و دینار است از درهم و نقره، و تعبیرات فقها همش دینار یا مثقال شرعی است، 20 مثقالن یا 20 دینارن و 4 دنانیر 4 مساقیر. روایاتی هم که خوندیم قبلا برخیش اینچنین بود، درش عنوان 20 دینار 4 دنانیر یا 20 مثقال و 4 مساقیل آمده. ولی در مقابل اینا هم در برخی از روایات دیگر اون معنای دوم آمده است و اون استظهار می شود از اون، که عمده اینها 3 روایت است. یکی صحیحه حلبی است که گذشت، در اون آمده بود سؤال ابو عبدالله علیه السلام عن الذهب والفضه ما اقل ما تكون فيه الزکا، قال 100 درهم و عدلها من الذهب. در باب طلا فرموده است معادل 100 درهم، که مقصود از معادل اینجا یعنی معادل در قیمت، نه در عدد و مقدار یا وزن، ادلها یعنی به قیمتها و اندازه اون در ذهب در طلا. پس معلوم می شود آنچه که نصاب است یک نصاب است برای هم طلا هم نقره. در نقره 100 درهم است، بعدا خواهیم گفت درهم همون وزن خاص است و به قیمت اون در طلا، یعنی هر مقدار طلا که معادل اون باشد در قیمت، این اقل ما یکون فیه تکون فیه زکات است. روشنتر از این باز صحیحه محمد ابن مسلم است که اون هم گذشت. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الذهب کم فیه من الزکا، این ابتداءن از طلا دیگه سوال کرده است، اون روایت از طلا و نقره هر دو بود سوال در صحیحه حلبی، اما در این صحیحه ابتداءن از خود طلا سوال کرده است، کم فیه من الزکا، در طلا چه اندازه نصاب است و مبدأ زکات در طلا چه مقدار است؟ فقال علیه السلام اذا بلغ قیمته مائتی درهم فعلیه الزکات. نفرمود اذا بلغ عشرون دینارن یا عشرون مثقالن، فرمود اذا بلغ قیمته مائتی درهم فعلیه الزکات. اگر قیمت این طلا، این ذهبی که سوال از اون شده است، اگر قیمتش معادل شد با 200 درهم فهیه زکا فعلیه زکا، و اگر در یه جایی اینجوری شد که 10 مثقال طلا قیمته 200 درهم فهیه زکا، دیگه روشن این دلالت میشه، دیگه تصریح به قیمت کرده است. بنابراین معیار قیمت طبق این روایت قیمت 200 درهم است در نصاب زکا، در نصاب زکات طلا و دینار، نه مثقال، نه 20 مثقال، و اینکه در اون روایات مثلا 20 مثقال آمده بود به جهتی که قیمت اون وقت اینقدر بود، هر 10 درهمی معادل 1 مثقال شرعی طلا بود، 1 دینار بود. اینم روایت دوم که این دوتا صحیح هست، و داره میگه قیمت، این داره میگه قیمت درهم، نگفته قیمت طلا. اصرح از این دو روایت روایت سومی است که اون دیگه روشن‌تر از این دو تاست، اون دیگه ابتداءاً اصلا همین مسئله به متعرض شده است. روایت اسحاق ابن عمار است، این روایت هم در وسائل در صفحه 139 است، جلد 9. روایت اسحاق ابن عمار عن ابی ابراهیم از امام کاظم سلام الله علیه قال قلت له و ما ات و ما ات درهم و 19 دینارن علیها فی الزکات شیئون. اون مسئله معروف که بعد خواهد آمد، اگر کسی کمتر از 200 دینار دارد، درهم دارد و کمتر از 20 مثقال طلا 20 دینار دارد، مثلا 19 دینار دارد 190 درهم دارد، هیچ کدوم به تنهایی به اندازه نصاب نیست، ولی مجموع رو اگر حساب کنیم و قیمت هر دورا به اندازه نصاب هست، یعنی اگر این 19 دینارن درهم بود نصاب بود با اون 190 تا، یا اگر اون 190 تا مثلا دینار بود با این 19 دینارن نصاب بود، از هر جنس از این دو نقد، نقدین دونن نصاب دارد، ولی مجموع رو اگر حساب کنید به اندازه نصاب است. آیا اینجا زکات برای چنین مکلفی هست یا نیست؟ این خودش یه مسئله است، بعد خود مرحوم سید متعرض میشه. در این روایت گفته شده اینجوری آمده، در برخی روایات دیگر که اشاره خواهد شد، قبلا هم شاید یه جایی ذکر شد اون روایت، بعدا هم خواهد مفصلا آمد، گفته میشه نه واجب نیست، مگر کسی به جهت فرار، بحث فرار هم سابق داشتی، فرار از زکات این کارو بکنه وقت زکات داره، اگه به قصد فرار نبود زکات نداره، چون هر دو دونن نصابه. حالا در این روایت اینجوری گفته است، قلت له، از این سوال کرده است، 90 درهم 90 درهم و 19 دینارن علیها فی الزکات شیء. فقال، امام جواب داده، اذا اجتمع الذهب والفضه، اگه طلا و نقره با هم جمع شد پیش کسی، هر دو را مالک شد مثلا، فبلغ ذلک 200 درهم ففیها الزکاه لأن عین المال الدراهم و کل ما خل الدرهم من ذهب او متاع فهو عروض مردود الى ذلک الى الدرهم فی الزکات و الدیات. دیات هم اینجا اضافه شد. فرماد اگر 200 درهم داشته باشد، به اندازه 200 درهم زکات داره، بعد تعلیل میکنه، چون عین المال الدراهم، اینجا مال همون اصطلاحی که قبلا گفتیم، مال در لسان روایات و در عرف هم همینجور به عنوان مال مطلق وقتی اطلاق میشه مقصود همون ثمنه، یعنی اون مالی که متمحض در مالیت، جنبه کالاییت درش نیست، فقط مالیت محضش ملاحظه شده است، که همون اسمانه یا ثمن. عین المال امام فرمود لأن عین المال دراهم، اون ثمن محض یا مالیت محض، اون شیئی که فقط جنبه مالیت محض درش دیده میشه، مال مطلقه درهم فقط. لأن عین المال الدراهم و کل ما خلد دراهم، چیزهای دیگه از طلا، کالاها، امتعه، فهو عروض مردود ذلک الى الدراهم. اینها کالان، عروض یعنی کالا، چیزایی است که خصوصیت درش لحاظ خودش مطلوبه. طلا هم را از همین نوع قرار داده، عملا هم همین جوری بوده، چون درسته از طلا نقود درست میکردن، یعنی مسکوک میکردن و دینار درست میکردن، ولی دینار کم بوده در دست مردم، دست پولدارا و سلاطین و اینها بوده عمدتا. اون چه که در بازارها دست عرف عام جامعه بوده همین دراهم بوده، یعنی ثمن متعارف و معمولی درهم بوده نه دینار. دینار هم به جهت اهمیتش، به جهت آسیب پذیر بودنش، به جهت حساس بودنش، قیمت دار بودنش، در متداول ها و خرید و فروش ها کمتر به کار گرفته می شده. خودش هم مطلوب بوده، فی نفسه زیور بوده، ازش استفاده زیوری زیاد می شده. ولذا امام اینجا همین نکته روش دست گذاشته، گفته میزان و معیار و اون ثمن حقیقی عین المال دراهمه، اما طلا مثل بقیه امتعه است، مثل بقیه کاله هاست، اینا کالان، مردود اون ذالک الى دراهم، هم در باب زکات هم در باب دیات. یعنی اگر در باب زکات و در باب دیات، وقتی زکات را روی پول قرار میدن، روی مسکوکات که رایجم باشه و باش مبادله میشده، وسیله مبادله، روی اسمان قرار میدن، چنانچه در بعض تعبیرات آمده اسمان، روی سمن وقتی و اسمان میخوان زکاتی قرار بدن یا از اسمان میخوان مقدار دیه رو معین کنن، معیار درهمه. این روایت اینو میگه، معیار و میزان درهمه، چه اون ثمن محضه، درهم است که ثمن محضه است، مال محضه، مالیت محضه و ثمنیت محضه درش ملاحظه شده است، به خلاف دینار، چون دینار طلاست، طلا فی نفسه خودش هم جنبه کالاییت شدیده و اکیده مثل بقیه متاعها و کالاها. اون میزان نیست، اون بر بگوستی مردودون الی دراهم، میزان درهمه، هم در باب زکات میزان درهمه، هم در باب دیات هم و اونجا هم باز میزان درهمه. این روایت دیگه خیلی اصلا ناظره به خود همین مسئله است، میخواد بگه هر زکاتی که قرار داده شده بر نقدین، یعنی قرار داده شده بر درهم و دینار، به عنوان ثمن قرار داده شده، در حقیقتی به عنوان عین المال، مال محض قرار داده شده، میزان درش دراهمه. پس 200 نصابش هم همینجور 200 درهم در صد درهم گفت، ادا بلغ ما اتی درهم، هم در صد بنام کرده که میزان به معتی درهم است، هم در ذهب هم در فضه، نصابشون معتی بلوغ معتی درهمه، هم در ذیل تعلیل کرده، این که ما بگیم نصاب به معتی درهمه، هم در طلا هم در نقره باشه برسن به معتی درهم تا درش زکات باشه، و همچنین در باب دیات تعلیل هم میکنه، میگه علتش اینه که چون عین المال ثمن محض دراهمه، به خلاف دنانیر که جنبه کالا بودن و عروض بودن درش هست، فهو عروض مردود ذلک الى دراهم. این روایت اسحاق بن عمار. این روایت البته صدرش یک ظهوری در این داره ابتداعا، ولو که پس در اینجایی که کسی 19 دینار داره که اون و ماعت درهم داره باشه زکات بده، و این میشه خلاف اون روایاتی که گفته است در جایی که این چینین باشد زکات نیست، مگر به قصد فرار کسی این کارو بکنه، که بعد اون روایاتش خواهیم خوند، قبلا هم به بعضش اشاره شد در بحث فرار در انعام، ذیل بحث زکات انعام. فتوا هم بر همونه، مشهورم فتوا دادن که اگر به قصد فرار نباشه زکات ندارن، بعضی که حتی در فرض قصد فرار هم گفته زکات ندارن. بایستی هر کدوم برسه به نصاب خودش. صدر روایت با اونها معارضه، ولذا خیلی ها صدر این روایت رو حمله بر این کردن، ولی او به قرینه اون روایت دیگر که این که گفته ادش تمع از ذهب و الفضه فبلغ ذلک مئتی درهم، یعنی هر کدام به تنهایی یبلغ مئت درهم، هر کدام از این دوتا به تنهایی یبلغ مئت درهم در زمان اجتماع هم باز همینجور، اگر هر کدام به اندازه مئت درهم شد بله فیه زکا، اما اگر هر کدام به تنهایی مئت درهم نشد لیز فیه زکا. اینجوری جمع کردن بین این دو روایت، این روایت و اون روایت دیگر. ادشتم از ذهب و الفضه فبلغ ذلک مئتی درهم، یعنی کل واحد من المجتمعین یبلغ مئتی درهم، نه اینکه مجموعهما یبلغ مئتی درهم، که البته شاید این خلاف ظاهر باشه، ولی خب قابل حمله بر اینه، یعنی با وجود اون روایات که گفته است باشتی هر کدام نصابش کامل باشه، حمله بر این شده است که هر کدام باشتی معادل مئتی درهم باشه، نه اینکه مجموع و اندازه مئتی درهم باشه. چون دو تا مسئله هست، یه مسئله کسر، اینکه این دو تا با هم یک جنسن، نه یک جنس نیستن، دو جنسن، زکاتشون دو زکاته، این یه بحثه. یه بحث اینه که خیلی خوب، حالا که دو جنسن هر کدوم جنس خودش باستی نصاب به نصاب برسه، نصاب چه مقداره؟ نصاب 200 درهمه یا نصاب در یکی 200 درهمه در یکی 20 دیناره؟ این دوتا دو مسئله است، هم تفکیک میشه. اونا نسبت به مسئله اول بله میگیم به قرینه اون روایات، اون روایت اینجوری میگه، میگه هر کدوم از اینا جنس مستقل از دیگری است، با هم حسابشون نکنید، هر کدوم باستی به نصاب خودش برسه. اون به این ترتیب اینجا زکات نیست، چون هیچ کدوم به نصاب نرسیده هنوز، نه 19 دینار در اون زمان 200 درهم بوده، 190 درهم بوده قیمتش، نه 19 درهم نصاب رو داشته، هیچ کدوم نصاب رو نداره. این یه بحثه که این بحث با قرینه اون روایات اینجوری تفسیر میشه که بلغ ذلک یعنی کل منهما مستقل. اما بحث دیگه اینه که خیلی خوب، حالا هر کدوم باز خودش به نصاب برسه، نصاب طلا چیست؟ مستقل یا معادل همون 200 درهمه؟ قیمت جنس طلا برسه به مقداری، کمیتش به مقداری باشه که دینار قیمتش 200 درهم باشه. این جهتش این روایات میشه مثل روایات گذشته، بلکه ذیلش تصریح داره، برای اینکه در اینجا میزان در نصاب دراهم، میزان در تقدیر ثمن، هر جا ثمن لحاظ شده، قیمت لحاظ شده، مالیت محزن لحاظ شده باشه، موضوع حکمی قرار گرفته باشه، که در اینجا موضوع نصاب قرار گرفته شده، قیمت و مئتی درهم، چنانچه در صحیح محمد نوستم گفته شد قیمت و معد درهم، یا بگه گفته شده مثلا 20 دینارن، دینار هم جنبه ثمنیت درش هست، مقصود معادل درهمه، مقصود این که این قیمتش به اندازه اون درهم باشه، در حقیقت مردودون الی درهم، قیمت اگر موضوع شد، مالیت محض اگر موضوع شد، موضوع حکم قرار گرفت، میزان در محاسبه مالیات محض و اسمان و ثمن محض دراهمه. پس اینجا هم همونجور در طلا میزان، چون زکات طلا به عنوان نقده، به عنوان مسکوک رایجه، نه به عنوان عروزه، در طلا قرار داده شده زکات به عنوان اینکه نقد رایجه، و لحاظه شرطه که مسکوک باشه، چنانچه بعد خواهیم گفت سکه معامله باشه، سکه رایجه باشه، جنبه ثمنیت درش ملاحظه شده در جعل زکات بر دینار، نه جنبه جنسیت طلا بودن فقط. حالا که جنبه نقدیت و سکه معامله بودن درش لحاظه، یعنی ثمنیت و مال محض بودن، وقت این روایت میگه مقدار نصابش، مقصود مقدار نصاب میزان درش همون ثمن محض که معطی درهمه، این روایت دیگه میشه تقریبا مفسر و شارح اینکه چرا پس در اون روایات قبلی 20 دینار آمده بود، 10 4 دینار آمده بود، چون 20 دینار مساوی است قیمتش با 200 درهم، در اون زمان مساوی بوده، این در حقیقت یه نوع حکومت و نظر داره به اون روایات دسته اول. این هم روایت سوم. این روایت از نظر سند داره یه مشکلیه، خلاف دو روایت گذشته که صحیح صحاح بودن اونا. حالا مورد نداره، ما اون بحث دیگه است. حالا ما بحث میکنیم در زمانی که مورد داره، اون زمان خودش. حالا مبتلا نیست، بله بحثش میکنیم، گرچه خیلی چیزا رو بحث میکنن فقها مبتلا نیست. حالا اون یه بحث دیگری است که آیا میشه از این روایات، عرض کردیم اونم بعد بحث خواهیم کرد، نسبت به پولهای اسکناس، پولهای کاغذی ورقی و اعتباری میشه استفاده کرد یا نه، اونم یه بحثی است که او مورد داره، اینجا بحث مهمی است. حالا اصلش رو درست کنیم ببینیم چیه نصاب درش، حالا بعد اون بحثهای بعدی. خب این روایت سوم که دلالتش صریح‌تر از دو روایت گذشته است، با این ذیلی که درش آمده و تعلیلی که درش آمده، این در سندش اسماعیل ابن مراره. اسماعیل ابن مرار توثیق نشده در کتب رجالی صریحاً، ولذا کسانی که این توثیقات رو، یعنی وثاقت رو شرط میدونن در اعتبار روایت، خب میگن این روایت از نظر سند معتبر نیست. چند تا بحث رجالی اینجا هست در رابطه با این اسماعیل ابن مرار، چون اسماعیل ابن مرار در خیلی از روایات واقع شده، هم کافی نقل میکنه روایات ایشون رو، عمده کتب یونس ابن عبدالرحمن که یکی از اجلا بوده و کتابهای ایشون یکی از مهمترین کتابهای روایی ماست که جمع شده احادیثش، عمدتاً از یکی از طرق مهمش همین اسماعیل ابن مراره که ابراهیم ابن هاشم و علی ابن ابراهیم از ابراهیم ابن هاشم و از ایشون شاید 2-300 تا روایت نقل بکنه در فقه. این روایت هم هست، در تهذیب هست، کافی هست، جاهای دیگه هست. مهم اسماعیل ابن مرار اگر از اعتبار ساقط بشه و ثابت نشه اعتبارش، شاید مقدار زیادی از روایات از اعتبار میفته. از چند راه ممکنه وثاقت این اسماعیل ابن مرار کسی ثابت کنه یا بررسی کنه. یکی اون قاعده نقل ابن ابی عمیر احد الثلاثه است، ابن ابی عمیر و صفوان و احمد ابن محمد بزنتی، ابن یحیای بزنتی. این سه نفر یه قاعده رجالی است، اگر از کسی نقل کنند با سند صحیحی تا این سه نفر، اینا از شخص معینی نقل کنند، مسندن گفته شده است اینها اون شخص توثیق میشه. خود نقل احد الثلاثه توثیق اون شخصه، اگر اون شخص در جایی جرح نشده باشه و تضعیف نشده باشه، این خودش میشه یک شهادت بر فساقت. این یه قاعده است که اگر کسی این قاعده رو قبول داشته باشه، که خیلی از محققین قاعده رو قبول دارن در اثر اون تعبیری که مرحوم شیخ طوسی در عده کرده نسبت به این سه نفر، از اون چنین توثیق استفاده بشه، این خودش میشه یک قاعده. وقت در اینجا ادعا میشه که این اسماعیل ابن مرار ابن ابی عمیر ازش نقل کرده به سند صحیحی که در کافی در باب کتاب الحج آمده. در کتاب حج اونجا در رابطه با اکل حاج از ذبیحه و هدی خودش که از هدی خودش مستحب بخوره، مثلا یک ثلث بخوره، یک ثلث به فقیر بده، و اونجا یه روایتی نقل میکنه مرحوم کلینی، سندش اینه: عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه که ابراهیم ابن هاشم باشه، عن ابن ابی عمیر، عن اسماعیل ابن مرار، عن یونس که یونس ابن عبدالرحمنه. بعد روایت نقل که این سند خب سند روشن اعلایی است، مثلا یا معتبر است. علی ابن ابراهیم معتبره، ابراهیم ابن هاشم هم معتبره، جای خودش ثابت شده گرچه درش بحث است ولی معتبره. از ابن ابی عمیر، از اسماعیل ابن مرار ثابت شد. پس نقل ابن ابی عمر اسماعیل طبق اون قاعده، اسماعیل میشه موثق، چون تضعیف هم که نشده بلکه تازه مدح هم شده، توثیق نشده، این میشه توثیق. بنابر قبول قاعده من ینقل عنه احد الثلاثه، این موثقه، شهادت به وثاقت او. این یک راه برای اثبات توثیقی که این راه اگر واقعا این سندی که ذکر شده اینجا درست بود، این راه خوبی بود، ولی مشکلی که هست اینه که استبعاد میشه این سند که ابن ابی عمر از اسماعیل ابن مرار نقل کنه از یونس، چون ابن ابی عمر در طبقه یونسه، یونس ابن عبدالرحمنه. یونس ابن عبدالرحمن از اصحاب امام کاظم و امام رضاست، خود ابن ابی عمر هم همینجوره، اینه در یه طبقه. وقتی این بیاد از طبقه بعد از یونس که طبقه اسماعیل ابن مراره، طبقه ائمه متأخرتره، از او نقل کنه ابن ابی عبید تا او باز از یونس نقل کنه، این فی نفسه مستبعد یک. غیر از این مورد هم هیچ جا دیگه نیست در فقه، هیچ سند دیگری نیست که ابن ابی عمر از این اسماعیل ابن مرار نقل کرده باشه. دو، سه، خود شخص این روایت رو مرحوم شیخ طوسی در تهذیب از کلینی نقل میکنه به سند خودش از کلینی، باز همین عن علی ابن ابراهیم این همین سند رو میاره، عن ابیه، ولی ابن ابی عمر دیگه توش نیست، عن ابیه، عن اسماعیل ابن مرار، اینجا این عن ابن ابی عمر حذف شده. خب اگر حالا این سند بالواسطه بود، ابیه یعنی ابراهیم باشه مستقیم از اسماعیل ابن مرار نقل کرده بود، بلکه به واسطه ابن ابی عمر، نواستی حذف میشد در سند شیخ طوسی. پس معلوم میشه کافی که در نزد شیخ طوسی بوده که ازش این روایت رو نقل کرده در تهذیب، ابن ابی عمر در سند نبوده، مثل بقیه اسناد روایات یونس بوده که ابراهیم ابن هاشم از اسماعیل ابن مرار مستقیم نقل میکرده، او کتاب یونس رو نقل کرده. اینم باز یه استبعاد دیگری یعنی که این درست باشه. استبعاد سوم این که صاحب وسائل هم باز که نقل میکنه روایت رو از کافی، اون هم نسخه‌ای که داشته باز با این نسخه موجود به دست ما فرق میکنه. صاحب وسائل دو جا این روایت رو از کافی نقل میکنه، این روایت در باب حجره، در یک جا میگه ان ابراهیم ابن هاشم نقل میکنه کلینی، ان علی ابن ابراهیم، ان ابراهیم ابن هاشم، ان ابن ابی عمر و اسماعیل ابن مرار، ان یونس و اسماعیل، نه ان اسماعیل و اسماعیل، کلمه جمیعا هم داره، ابن ان ابن ابی عمر و اسماعیل ابن مرار جمیعا ان یونس ابن عبدالرحمن، که اونم اگه باشه اونم معناش نسخه ای که پیششون بوده ان ابن ابی عمر بوده و اسماعیل ابن مرار، نه ان اسماعیل ابن مرار، که اینا در عرض هم بودن، هر دو با هم نقل کردن، یعنی هر کدوم مستقلا نقل کرده از یونس. پس ابن ابی عمر از اسماعیل ابن مرار نقل نکرده تا شهادت به وثاقت او باشه، بلکه از یونس نقل کرده در عرض اسماعیل. این در یه جای وسائل که همون بحث اکل از هدیه، جای دیگر هم نقل کرده، اصلا یه جا دیگر هم باز روایت رو آورده از کافی نقل کرده در هر دو جا. اینجا فقط گفته ان اسماعیل ابن مرار، یعنی ان ابیه علی ابن ابراهیم، ان ابیه که ابراهیم ابن هاشم، ان اسماعیل ابن مرار، اصلا ابن ابی عمر هم حذف کرده. اینم نسخه کافی که پیش صاحب وسائل بوده. پس نسخه ای که پیش صاحب وسائل بوده درش ابن ابی عمر یا اصلا نبوده، یا اگر بوده در عرض اسماعیل بوده، ولی در یه جا دیگه دیدی اینا جمیعاً به یک اکتفا کرده، دیگر حذف کرده، چون در عرض همان هر دو با هم نقل کردن، یکیش کافی بوده، مثلا ابن ابی عمر اونجا حذف کرده. اون جای دیگه به قرینه جای دیگه که میگه جمیعاً ان یونس، معلوم میشه چون در عرض هم بودن، تناسب طبقهشون هم همین جوره که اینا اگه بخوان نقل کنن از یونس با هم نقل کنن. تازه خود نقل ابن ابی عمر از یونس هم مستبعد است، که اینا یک طبقه در روایات یونس هم جایی نیامده ابن ابی عمر نقل کرده باشه از یونس ابن عبدالرحمن، الا یه جا که اونم مشکوکه، در یه سند اون هم مشکوکه. علاوه بر اینها وافی هم که نقل میکنه روایت را از کافی، باز در سند وافی ابن ابی عمر نیست، بلکه همون جوره مثل بقیه اسانیده، علی ابن ابراهیم، ان ابیه، ان اسماعیل ابن مرار، ان یونس. پس اصل این که ابن ابی عمر واقعا نقل کرده باشه از اسماعیل ابن مرار، جوری که کافی های موجود چاپ امروز که در دست ماست اینجوره، این اصلش یا مطمئنن بهه که اشتباهه، این و ان اسماعیل ابن مرار بوده، نه ان اسماعیل ابن مرار، یا مطمئنن به اشتباهی، اقلا تحافظ میشه، تعارض میشه بین این نسخه و نسخه هایی که میشه این بزرگان هست که اونام سند داره، این نسخه سند هم نداره از باب اطمینان و تواتر و اینا، اینجور دیگه اینجور جای اطمینان هم نیست، نسخه های اونا میشه حجت، چون اونا سند دارن واقعا به نسخه های، همچنین که قبلا گفتیم هر جا تعارضی بشه، تحافظی بشه بین نقل نسخه متچاپ شده امروز از کتب اربعه با نسخه هایی که اصحاب اجازات و سلسله اجازات نقل میکنند از کتب اربعه، اونها چون نسخه هاشون رو با اون سلسله معتبر گرفتن، اون میشه حجت. این چاپ نسخه های چاپ شده که از یه سندی گرفته نشده، با سلسله اجازه گرفته نشده، چاپ شده، اون مقدارش که مطمئنن به یقینیه، خب اون حجت اسباب علم، اونم که مشکوکشون تحافظ نسخه دیگه، نسخه دیگه یقین درش نیست، ما هستیم اون نسخه معتبری که حجیت شرعی داره، که نسخه اصحاب این اجازاته. پس بنابراین این راه اول تمام نمیشه. راه دوم توثیق اسماعیل ابن مرار، حالا وارد این بحث‌های سندی و رجالی شدیم، اینه که گفته شده است اسماعیل ابن مرار در اسانید کامل تفسیر علی ابن ابراهیم قرار گرفته. چون در تفسیر علی ابن ابراهیم زیاد مرحوم علی صاحب تفسیر علی ابن ابراهیم از پدرش ابراهیم ابن هاشم از این اسماعیل ابن مرار نقل میکنه روایات زیادی. پس بنابراین طبق اون قاعده من وقع فی اسانید تفسیر علی ابن ابراهیم ثقه است، چون خود علی ابن ابراهیم در ابتدای تفسیرش گفته است من این روایت رو نقل میکنم از ثقات و اجلا و فلان و فلان، توثیق کرده مشایخ و اسنادی که واقع شده مثلا در کتاب علی ابن ابراهیم. ایشون از کسایی است که قطعا واقع شده در تفسیر علی ابن ابراهیم، چون خیلی روایت ازش داره ابراهیم ابن هاشم. عرض کردیم شاید بیش از 200 روایت ابراهیم ابن هاشم ازشون نقل میکنه در مختلف ابواب، و همون کتب یونس رو نقل میکنه ازشون، یونس ابن عبدالرحمن رو. پس بنابراین از باب اون قاعده مرحوم آقای خویی، اون قاعده رو قبول کردن و خیلی از دیگران، استفاده توثیق کردن از تعبیری که مرحوم علی ابن ابراهیم در مقدمه تفسیرش داره. کسی اگر اون عبارت رو ازش توثیق همه اون اسناد بفهمه، بله اینم باز میشه دلیل بر وثاقت. اما در اون بحثه که آیا واقعا عبارت ایشون مقصود از ایشون از اون عبارت توثیق کل سلسله اسناد به توثیق کسانی است که روایات را از اونها گرفته که مشایخش باشن در حقیقت، مثل خود ابراهیم ابن هاشم پدرش که این روایات از اون نقل میکنه دیگه، اون شیخشه، و کسان دیگری که مشایخشن، همون طبقه اولی که روایات را از اونها نقل میکنه در این تفسیر، اونها را میخواد توثیق کنه. بگه اخذته من الثقات الاجلاء مشایخنا، یعنی مشایخ مستقیم خودش، نه کل سلسله سند را تا امام، میخواد همه را توثیق کنه. او به اونها خبر نداره، معاصر خیلی از اینا نبوده، شده میخواد توثیق کنه اونها را. این مربوط به این بحثه که ما از اون عبارت مرحوم علی ابن ابراهیم در مقدمه تفسیر چه استظهار کنیم. آیا استظهار میکنیم که توثیق مشایخ خودشه، که معمولا این تعبیرها رو برای توثیق از مشایخ میکردن در مقدمات کتبشون مؤلفین و محدثین، پس این توثیق به این اندازه است نه بیشتر. پس اگر شیخش باشه مستقیم از اون نقل کرده باشه میشه درست کرد، اما اگر نباشه نه. اینجا شیخش نیست، بینش و بین علی بن ابراهیم پدرش واسطه است که ابراهیم ابن هاشم بود. اینم یک راه، که اگه این راه رو قبول کردیم این باز میشه توثیق، و الا که اون عبارت خیلی ظهور در اینکه بخواد همه رو توثیق کنه واقعا نداره. اینم یک راه. راه سومی برای توثیق این رجل، این اسماعیل ابن مرار، عبارتی است که مرحوم محمد ابن الحسن ابن الولید، شیخ صدوق و پدر صدوق، این که از اجلاء محدثین قوم بوده، این کتاب ها در کتاب چیز مرحوم شیخ ازش نقل میکنه که تمام روایات کتب یونس ابن عبدالرحمن را که عمدش هم که روایات ما نقل میکنه، عمدش هم همین اسماعیل ابن مرار نقل میکنه، همه رو میگه ثقات و اجلا و ثقات از اصحاب ما نقل کردن، و علیه المعول و به هل عمل، الا استثنا میکنه اون چرا که ینفرد به محمد ابن عیسی ابن عبید، این یکی رو فقط استثنا میکنه که در این بحث است که این ابن عبید تضعیف شده نشده، صحبتی در رابطه با ایشون است، این استثنا میکنه ما ینفرد به، بقیه رو میگه علیه المعول و معتمد، من جمله کتبی است که همین اسماعیل ابن مرار نقل میکنه. این از کلام محمد ابن الحسن ابن ولید طبق نقل شیخ طوسی که ازشون نقل میکنه در این رو گفته استفاده میشه که بس ایشون توثیق میکرده اون طرق دیگر را، که من جمله طریق اسماعیل ابن مراره. اینم یه راه از برای توثیق. در اینم ممکنه باز همون تشکیک بشه که این تعبیرایی که دارن این بزرگان محدثین در مقام اینکه بگن این روایات رو ما علیه العمل معول معتمد، آیا این واقعا شهادت به وثاقت راوی است یا شهادت به صحت و صدور حدیثه؟ اینا میخوان بگن این احادیث میشه ما مطمئنان به صادر شده، علیه العمل معول معتمد، این غیر از توثیق راوی است. ممکنه راوی سقم نباشه ولی حدیثش علیه العمل و معول شو مطمئن این حدیث صادر شده ولی با قرائن دیگری. که اگر اینجوری گفتیم که این تعبیرات مقصود ازش اینه، دومیه، نه توثیق روات، روات حدیث، پس بازم از این تعبیر توثیق رو نمیتونیم به دست بیاریم. با یکی از این سه نکته دیگه بالاخره میشه درست کرد. یا کسی بگه بالاخره این آقای اسماعیل بن مرار چون هم در کافی هست، هم در تهذیب هست، هم یکی از محاور نقل کتب یونس بن عبدالرحمن، مجموع این نکاتی که گفته شد با دغدغه هایی که اشکالاتی که در هر یک از این سه طریق، سه وجه برای تصحیح و توثیق این مرد گفته شد، بگیم مجموع اینا بالاخره یک حالت اطمینانی برای انسان داره که اسماعیل ابن مرار قد هم که نشده در روایات، تازه مد هم شده، گفته شده که این کتب یونس رو نقل کرده، علیه العمل، علیه المعول، از مجموع کسی ادعا کنه که انسان اطمینان پیدا میکنه که این شخص بالاخره دروغگو نبوده، آدم ثقه‌ای بوده، در حد اینکه دروغ نمیگفت، اون حد ادنای از وثاقت رو انسان مطمئن میشه که این داشته. اگه این ادعا رو کسی بکنه، این ادعا قابل شاید قبول باشه، ولی دیگه این ادعایی است که برهانی و استدلالی نیست، هر کسی و وجدان خودش. پس بنابراین این روایت هم از نظر سند به این ترتیب ممکنه معتبر بشه. حالا بس اینه که حالا این روایات را با اون روایت دسته اول که میگه 20 دینار 4 دنانیر، اینا یه تعارضی بینشون شکل میگیره، این تعارض ما چیکار کنیم و چگونه جمع کنیم بین این دو روایت؟ اینجا مشهور یه جور جمع کردن ولی مقتضای قاعده و صناعت جمع دیگری است که بحث آینده است. صلی الله علیه و آله.